ما فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت حق. امیدواریم که ما رو هم از دعای خیر فراموش نکرده باشید. همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم با همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سازمانی بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آیان، مردم عزیز ایران، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدا باشید. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. من حمید عبیری هستم، در کنارتون خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. و اما مهمترین موضوعات و عناوینی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. نمایش درماندگی رژیم صهیونیستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نماد اقتدار ایران، الزامات مهم برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های فارسی زبان و خود تحقیری، و موضوعات دیگری که اگر فرصت بشه حتما به اونها خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. از طریق این سامانه هم میتونید نگاه و نظرتون رو راجع به بخش های مختلف برنامه با ما در میون بذارید و مطرح بکنید و هم به سوال پیامکی ما پاسخ بدید. چه واکنشی دارید به ترقه‌بازی رژیم صهیونیستی با ریز پرنده های رژیم صهیونیستی در اصفهان؟ ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفا از طریق این سامانه پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید. چه واکنشی دارید به ترقه بازی رژیم صهیونیستی با ریز پرنده های پیتزابر در اصفهان؟ از طریق 3010-35 فرصت دارید که پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید. چه واکنشی دارید به ترقه‌بازی رژیم صهیونیستی با ریز پرنده های پیتزابر در اصفهان؟ منتظر نگاه و نظر شما هستیم. بریم سراغ اولین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. در خصوص نمایش درماندگی رژیم صهیونیستی گفتگو میکنیم. مهمان من در این بخش جناب آقای عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی خواهد بود. آقای فرزندی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشد انشاءالله.
انشاءالله، متشکرم. چرا وزیر کابینه رژیم صهیونیستی درباره ماجرای اصفهان از واژه بیخاصیت استفاده کرد؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض میکنم که ببینید این برمیگرده به اقدام تنبیهی به مقتدرانه به اصطلاح مجموعه نظامی دفاعی جمهوری اسلامی نسبت به مراکز اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی.
بله.
این اقدام کاملا هوشمندانه در چارچوب دفاع مشروع بود. به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی متأثر از این بحث اولا نمیتوانست یک اقدام درخوری رو انجام بده. حالا من نمیدونم، اون رو باید از مسئولان امنیتی و متولیان امر سوال کرد. اون چی که مهم هست این است که در هر صورت الان گفته شده است که یک اقدامی انجام شده که حالا به صورت طبیعی میتواند توسط مزدوران رژیم صهیونیستی اگر اقدامی باشه که یک اقدام بسیار بزدلانه و طبیعی است که باعث تمسخر و سردرگمی بشه. حالا من فکر میکنم که در این حوزه چند تا مطلب رو مورد توجه قرار بدیم، خود به خود به این مسئله میرسیم. یک،
بله.
به نظر من میرسد که خانه‌ها، ببینید رژیم صهیونیستی انتظار پاسخ نظامی گسترده از سوی ایران رو نداشتن. وقتی این اقدام انجام شد در عملیات وعده صادق، یه سردرگمی و عصبانیتی بین متولیان به صلاح خباست محور رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت. اینها یک حالتی پیدا کردن که به نظر من به سردرگمی و یک عصبانیت خاص است. نکته دوم این است که حالا نسبت به این موضوع، اولا رژیم صهیونیستی چند موضع گرفته، به صورت رسمی هنوز حمله به ایران رو نپذیرفته، یا سکوت کردن یا اظهار نظرهای غیر معمول و غیر عقلانی انجام دادن. رژیم صهیونیستی تو این مسئله اقدام یا اظهار نظرهاش به نظر من برای اقناع افکار عمومی داخلی خودشون هست. و شما میبینید که به اصطلاح، حالا من این جمله رو به کار ببرم، به اصطلاح برای حفظ غرور و تعصب، البته اینا ما قبول نداریم به عنوان ملی، تعصب به اصطلاح صهیونیست ها در حوزه سرزمین های اشغالی، اینا دنبال این هستن که با این بحث یه جوری این غروره رو حفظ کنن. ضمن این که به نظر می رسه که به دلیل ضعف و ناتوانی در حوزه های گوناگون به دنبال این هستن که از تشدید تنش و احتمال پاسخگوی کوبنده جمهوری اسلامی، چون اگر واقعا ثابت بشه همونطوری که مسئولان ما گفتن قبلا هم عمل کردن، اگر رژیم صهیونیستی دست پا خطا کند به تعبیر عامیانه، به صورت طبیعی با یک پاسخ کوبنده تری از وعده صادق روبرو خواهد شد. فلذا و از اون طرف معلومه مسئولان امنیتی ما هوشیارن. من میخوام این نکته رو یادآوری کنم که شاید این اقدامی که حالا توسط مزدوران رژیم صهیونیستی اگر انجام شده باشد در این راستا،
بله،
برای یک عملیات ایذایی یا به تعبیری فریب چنین کاری احتمال ضعیف به اصطلاح وجود داشته باشه که مثلا اقدام دیگری بکنن، که اینجا معلوم است، روشن هم هست که مسئولان امنیتی ایران اسلامی هوشیارند و اگر رژیم صهیونیستی بخواد این فضا رو ایجاد بکنه به صورت طبیعی به اصطلاح با هوشیاری خودشون اقدام جدی در عرصه‌های خاص انجام خواهند داد.
بله.
من جمع میکنم عرایزم رو، به نظرم میرسه که این اظهار اقدام و یا اظهار نظرهای پراکنده و متناقض یه دلخوشی برای حفظ آبروست و اینکه صهیونیست ها به جان هم افتادن و همه یه مجموعه هایی که مرتبط با اونها مثل شبکه تروریستی اینترنشنال.
بله.
این عنوان ریز پرنده های پیشابر اونا که به اصطلاح کارفرماشون خود صهیونیست‌ها هستن مورد نظر قرار دادن و به نظر میرسه که به اصطلاح نه تنها این مایه ناراحتی نیست برای ملت ایران، بلکه هیچ گونه نتیجه بازدارندگی هم برای رژیم صهیونیستی نداره و این تعبیر خودشون از مسئله یه رسوایی و تعبیر دیگری هم داره. اینا دروغ‌هایی است که به خودمون میگیم. اینا رو صهیونیست‌ها نسبت به همدیگه در این بحث‌ها مطرح کردن.
خیلی متشکرم از شما آقای فرزندی عزیز.
خواهش میکنم. خدا
قوت، شبتون بخیر.
تمام معید باشید.
متشکرم. خداحافظ. شبتون بخیر. 30,000 10,35 سامان پیام کوتاه ماست. لطفاً بفرمایید که چه واکنشی دارید به ترقه‌بازی رژیم صهیونیستی با ریز پرنده های پیتزابر در اصفهان. 3-4-0-10-35. گفتند که آقا جعفر ناوشکی از کرج گفتند که فقط خودشونو مسخره عالم و آدم کردن، واقعا خوب بود، خنده رو به لب مردم آوردن با این اقدامشون. و گفتند که آقا مصطفی ساوری از دامغان گفتند که رژیم صهیونیستی دروغگو، تمام واکنشت همین بود، ترسو ایران تو رو میبلعه و نابودت میکنه. بریم سراغ دومین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. موضوع ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماد اقتدار ایران. مهمان من در این بخش سردار سید مسعود جزائری، سخنگوی محترم ارشد نیروهای مسلح. سردار جزائری سلام به شما، شبتون بخیر.
عرض کنم سلام خدمت شما و شنونده های محترم. من همین ابتدای اصلاحی بکنم، من در شرایط امروز سخنگوی نیروهای مسلح نیستم.
بسیار.
ولی خب به عنوان یه پاسدار و دستیار فرماندهی محترم قرارگاه خاتم در خدمتتون هستم.
زنده باشید سردار، متشکرم. بفرمایید در آستانه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به اقتدار این نهاد. اولین روز رو تبریک میگم هم به حضرت عالی هم به همه پاسداران این نظام و این مرزوبون، و بعد بفرمایید که سپاه چه تحولی رو در اقتدار و دفاع در منطقه و جهان از خودش نشون داده و ایجاد کرده و عملیات وعده صادق چه وجهی از این اقتدار رو به رخ جهان کشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما. بنده هم ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. من فقط بحث اقتدار رو اگه بخوام به طور خیلی خلاصه و چکیده در مورد سپاه پاسداران که 40 سال پیش یک نهال تازه متولد شده بود و امروز خب به لحاظ بین الملل، به لحاظ منطقه، به لحاظ داخلی از وجهه مناسبی برخوردار هست، در واقع میخوام یه چند تا از ابعادش رو خدمتون عرض میکنم. بازم اگه نکته‌ای بود در خدمتون.
بله.
به طور خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، بخشی از این اقتدار مربوط میشه به پشتوانه مردمی که سپاه داره. خب مستحضر این دیگه، سپاه وصل به بسیج، بسیج وصل به توده های مردمه، یه توده چندین میلیونی در واقع سپاه رو حمایت میکنه، سپاه خودش رو از اون میدونه و لذا تلاش میکنه در خدمتش باشه. نکته بعدی ساختار و سازمان منعطفیه که سپاه داره، متناسب با اوضاع و احوال خودش رو تطبیق میده. سپاه خوشبختانه طی چند ده سال اخیر تونسته به لحاظ علمی و فناوری رشد مناسبی داشته باشه، اهتمام ویژه در این زمینه داشت که خب حالا بخشی از دستاوردهاش رو ملاحظه می‌فرماییم. به لحاظ مباحث در واقع در سطوح استراتژی ها و تاکتی ها قابلیت های قابل توجهی سپاه پاسداران داره که خب بخشایش در واقع در بعضی از عملیات ها خودش رو نشون میده، بخشایش هم خب طبیعتا ناپیداست.
بله.
به لحاظ تجهیزات و همینطور به لحاظ نیروی انسانی، نیروی انسانی رو من به دو بود میخوام در واقع عرض کنم، به دو لحاظ، یکی به جهت عقیدتی و یکی هم به جهت مهارتی. خب خوشبختانه پاسداران از قابلیت های خوبی در این دو زمینه برخوردارن. اگه بخوام به بعد دیگه اشاره بکنم، در واقع بایستی مباحث مربوط به عرصه های منطقه‌ای یا مقاومت منطقه عرض کنم خدمت شما، و همینطور در واقع محبوبیتی که سپاه
بله.
در میان ملل انقلابی و ضد سلطه داره. در واقع این بخش رو میتونیم بگیم محبوبیت اقتدار آفرین بین المللی که خوشبختانه سپاه پاسداران به لحاظ اون توانمندی ها و صداقتی که در عمل از خودش نشون داده میشه ازش نام برد. بخشی دیگه از اقتدار رو میتونیم در واقع این گونه مطرح بکنیم که به لحاظ حفظ روحیه انقلابیه که سپاه طی سالهای متمادی حفظ کرده اونه. بالاخره موقعی که انقلاب میشه یک روحیه زاده میشه، به مرور زمان ممکنه این روحیه دستخوش تغییرات و تحولاتی بشه. کسانی که در واقع منتقدان منصف هم باشن از آن دارن که سپاه پاسداران در یک چارچوب معین و مشخصی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی پایدار مونده و سعی و تلاششه که در اون چارچوب حرکت بکنه. خب این اقتدار خوبی رو برای سپاه فراهم کرده. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم پایبندی به قوانین مقررات و ملاحظات دولت هاست، دولت های مختلف. این هم بالاخره نکته ایه که میشه گفت همگان بهش اذعان دارن و همینطور تبعیتی که از رهبری و ولایت داره که به عنوان یه پاسدار قدیمی دارم عرض میکنم که نقش عمده و اساسی در اقتدار آفرین سپاه داشته و انشالله خواهد داشت.
انشالله.
نکته بعدی که اگه بازم بخوام فهرست‌وار بهش اشاره بکنم، در واقع اقتداریه که سپاه به لحاظ خدمت رسانی براش پیش اومده. مردم میبینن که سپاه هر کجا لازم باشه در خدمتشونه، تمام امکاناتشون میاره که قدمی در راه اصلاح و وضعیت امور و کمک مردم برداره. خب این اقتدار آفرینه، این در واقع پشتوانه مردمی بالفعلی میشه که خب سپاهش همواره احتیاج داشته. و یه جنبه دیگرش در واقع برمیگرده به در واقع همین خدمت رسانی، برمیگرده به پروژه های عظیمی که
بله.
سپاه از کردن به لحاظ همون ساختار و سازمان و مباحث علمی فناوری و تجهیزاتی که داره. خب مستحضر این جنبادی که سپاه پروژه های بزرگی رو در کشور
بله.
اجرا کرده، مدیریت بله. کرده و همچنان خوب داره انجام وظیفه میکنه و خب اینم بالاخره مردم میبینن، افکار عمومی باش آشناست، دولت ها با اون آشنا هستن، خب طبیعتی هم این اقتدار آفرینی میکنه. و لذا در یه جمله میخوام عرض بکنم، سپاه از اون نهال نوپا تبدیل شده به یک نهاد و یک سازمان و یک نیروی مسلحی که تلاش میکنه در خدمت مردم باشه، در خدمت نظام باشه و عزت آفرین باشه. انشاءالله که این راه همچنان تداوم داشته باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما سردار.
خواهش میکنم.
آرزوی توفیق دارم براتون. خدا حفظتون کنه.
قربون شما.
زنده باشید. خدا نگهدارت. خدا حافظ. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. بفرمایید که چه واکنشی دارین به ترقه‌بازی رژیم صهیونیستی با ریز پرنده های پیتزاور در اصفهان. گفتند که ریز پرنده ها اومدن جایزه برای نیروهای مسلح ما آوردن، چون همه ی سامانه های دفاعی ما قدرت‌های جهان رو به چالش کشیدن. آقای خیرخواه از تهران. آقای رضاپور از باغستان شهریار گفتن که وقت شما بخیر. اونا خیلی بچه بازی در آوردن که با 4 تا اسباب بازی مردم قهرمان ایران رو می‌خواستن بترسونن. ملت بزرگ ایران 8 سال در دوران دفاع مقدس با دست خالی به دنیا پیروز شدن. دشمن خیلی احمقه که خودش رو اینطوری رسوا کرد. علی آقای ثانعی رحمتی از گرگان گفتن سپاه هم بخشی از ارتش ما و نیروهای مسلح ماست که در کلیه امورات کشور پیش قدمه. درود بر سپاه. منتظر نگاه و نظر شما هم هستیم. بفرمایید که چه واکنشی دارید به ترقه‌بازی رژیم صهیونیستی با ریز پرنده های پیتزاور در اصفهان. 3035 هنوز و همچنان در اختیار شماست. شما از طریق 162 همین فرصت رو دارید که نگاه و نظرتون رو با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بذارید و مطرح کنید. الزامات مهم برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع این بخش خواهد بود. توضیحات جناب آقای محسن اسلامی سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور رو در این خصوص با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی شنوندگان محترم. بله، مستحضر هستید به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی. نزدیک میشیم 21 اردیبهشت ماه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در 22 حوزه انتخابی خواهیم داشت. مجموعاً 45 کرسی باقی مانده از مجلس شورای اسلامی 12 در این روز مشخص خواهند شد. 8 حوزه انتخابی از 22 حوزه انتخابی به صورت تمام مکانیزه